طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
دوشنبه چهارم بهمن ماه 1400
مصادف با
21 جمادی الثانی 1443
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم در این بحث مقاصد باید یک توجه دقیقی بشه به این که خود ائمه اربعه اهل سنت اینها در روش اجتهادیشون از مقاصد آیا استفاده کردن یا نه، و اگر استفاده کردن در چه حدی بوده که تا اینجا سه امام از ائمه اونها رو ذکر کردیم. امام چهارمشون احمد ابن حنبل هست که متوفای 241 و اون طوری که خود اهل سنت میگوین فقه حنبلی غنی‌ترین فقه از جهت مقاصد بعد از مالکی ها، یعنی در این ائمه اربعه اهل سنت اول مالکی ها خیلی فقهشون فقه مقاصدیه و بعد از مالکی ها حنبلی هاست. و شاهد این مطلب این است که خود اصولیین اهل سنت و اکثر حنبلی ها اولا تصریح کردن به این مطلب و شاهد عمدش فتاوای خود احمد ابن حنبله. خب حالا کسانی که میخوان بگن احمد ابن حنبل خودش فقهش فقه مقاصدیه، باز میخوان مسئله رو متصل کنن به صحابه. و من عرض کردم ببینید ما وقتی عبارات اینها و کتابهای اینها رو جستجو می کنیم یک تعمدی دارن بر این که بگن فقه مقاصدی متصل است به صحابه، نگن یه چیزیست که بعدن اختراع شده، بعدن درست شده و ریشه نداره. دنبال این هستن که اینطور مسئله رو تمام بکنن. حالا ببینید مثلا در باب قیاس، خب ابو حنیفه قیاس رو مطرح کرد، از اون زمان قیاس مطرح شد در مسائل شرعی که ائمه ما علیهم السلام برخورد کردن. اینا حالا این برداشتی است که من دارم، یعنی به نظر من میرسه که اینها اصرار دارن فقه مقاصدی رو یک جوری متصلش بکنن به زمان صحابه، در حالی که در زمان صحابه ما رد پایی از فقه مقاصدی تو اینا نمیبینیم و بگن خب از قدیم الایام این بوده اما تکامل پیدا کرده در مرور زمان. در مورد احمد ابن حنبل هم برای اینکه اثبات کنن مقاصدیه، همه حرف عمدهشون البته اینه، میگوین که وقتی ما فتاوای احمد ابن حنبل رو ملاحظه میکنیم سعی میکنه که از قول صحابه خارج نشه و حتی اونجایی که بین صحابه اختلافه یکی از این اقوال رو میگیره و اونجایی که صحابه فتوایی ندارند باز در اینجا عرض میشود که این تعبیر رو میکنه، میگه در این مسئله خلاف وجود داره. فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ مُوَافِقَةُ أَحَدِ الْأَقْوَالِ حَكَ الْخِلَافُ فِيهَا، اگر نبینه که یکی از این اقوال رو صحابه باش موافقت کردن، میگه در این مسئله خلاف وجود داره. وَلَمْ يَجْزِمْ بِقَوْلٍ، قولی رو بهش جذب پیدا نمی کنه. خب میگن پس ببینید احمد ابن حنبل عرض میکنم که فتاواش بر محور فتاوای صحابه است. اون وقت بعد میان میگوین که صحابه لم یکونو یتوانو ان ترتیب الاحکام وفق المصالح، اونام احکام رو بر وفق مقاصد و شریعه و مقاصد آمدن مطرح کردن. فمن غیر الممکن ان یخالف الامام احمد منهجهم، امام احمد هم همین منهج رو داره. حالا اینا عرض کردم روشن، اگر وجهش همینه که میخوان این ریشه فقه مقاصدی رو بگن صحابه است، والله خب حالا بگن ما فتاوای احمد ابن حنبل رو ملاحظه کردیم، فتاواش پر است از مسئله تمسک به مقاصد. و یکی از فتاواش نفی مخنثه، اون انسانی که خنثاست. ابن قیم میگوید که عرض میشود که قال فی روایت المروزی و ابن منصور و المخنث ینفا، مخنث و خنسا این باید نفی بلد بشه. لأنه لا یقع منه الا الفساد و تعرض له. خب این هم خصوصیات رجولیت داره هم خصوصیات انوثیت داره، و این لا یقع منه الا الفساد و تعرض له. ولل امام نفیه الى بلد یأمن فساد اهله، حاکم میتونه او رو به یک بلدی که عرض شد در اون بلد این اهل اون بلد رو فاسد نکنه. و ان خاف بهی علیهم حبسه، اگر باز خوف پیدا کرد که بره یک شهر دیگه اونجا رو فاسد کنه، این رو باید زندانش بکنن. خب حالا از نظر ضوابط اولیه تا فساد واقع نشه این جرمی نداره. به چه ملاکی یک مخنثی رو ابتداءً او رو نفی بلدش بکنن؟ اونم به یه امر غیر اختیاری، یه مسئله ایست که در او غیر اختیاریه، به اختیاری خودش نبوده. بله اگر فساد واقع شد خب بعدن باید حاکم تصمیم بگیره، ولی اینا میگن نه، این خنسا، من حیث انه خنسا، چون در معرض فساد هست حاکم یا نفی بلدش بکنه یا زندان. اون وقت در توضیح این فتوا میگه هازهی مصلحتون لم یشهد لها نسون خاص، ولیکن مجموع النصوص یشهد انها داخلتون تحت جنس اعتبره الشارع و هو دفع المفسده عن الناس حفاظن علا اعراضهم، بر اینکه اعراض مردم حفظ بشه و دفع مفسده از مردم بشود، این رو باید عرض می شود که نفی بلد کرد. این یه نمونه ایست که خب میگه بر اساس مقاصد احمد ابن حنبل رو فتوا داده. ما نصی نداریم و عرض کردم از جهت عقلایی و عرض میشد غیر از ملاکات شرعی هم وجهی نداره حالا یه انسان این چنینی رو بلافاصله نفی بلدش بکنن. به این وقتی به بلوغ رسید این رو دیگه باید نفی بلدش بکنن. دلیل نداریم چون جرم هنوز واقع نشده. اگر جرمی واقع شد این عقوبت اون جرم این است که نفی بلد بشه، اما وقتی جرمی واقع نشده کدام عاقلی اجازه میده که این رو عقوبتش بکنن و او رو نفی بلد یا زندان بکنن؟ این یک نمونه. نه قیاس نیست، فقط دفعاً للمفسده است، فقط دفعاً للمفسده عن الناس و حفاظاً علی اعراض مردم. خب این هم راجع به عرض میکنم که احمد ابن حنبل، البته میگه فتاواش پره از این فقه مقاصدی. بعد از این اجازه به اینا رو نقل کنم چون اینا خیلی حالا جنبه علمی، البته از جهاتی یه ریشه های علمی رو توش پیدا میکنیم، ولی بخوام سریع اگر بشه رد بشیم، خیلی وقت خودمون رو صرف این جور چیزاشون نکنیم. اینا حالا یک شواهدی توی کلمات اینها و روش اینها و مطالبی است که اینها دارن. پس ببینید سنی ها آقایون مخصوصا تو این کتاب های جدیدشون، عرض کردم این نکته رو خوب دقت کنید، اصرار دارن این فقه مقاصدی رو ریشه دار کنن. یعنی میگن اول در زمان صحابه بوده و صحابه بعضی از فتاواشون بر اساس مقاصد بوده، بعد ائمه اربعه اهل سنت هم تبعیت کردن از اون روش صحابه در مقاصد، اون وقت بعد از ائمه اربعهشون عصر ما بعد الائمه. تو این عصر ما بعد الائمه باز یه سری افراد هستن اینها خیلی محوریت ندارن، ولی حالا من بعضی از اسامیشون رو میگم. ابو منصور ماتوریدی متوفای 323 که حنفی ها همگیشون مذهب کلامی او رو، یک مذهب کلامی رو ابداع کرد، کتابی داره به نام مأخذ الشرایع که این بر اساس فقه مقاصدیه و البته میگن این کتاب از بین رفته. بعد ابوبکر قفال متوفای 356 که این رئیس شافعی های در زمان خودش بوده و رساله شافعی رو شرح کرده، اینم یک کتابی داره به نام محاسن الشریعه. و از چیزایی که نقل میکنن این است که این ابوبکر قفال حتی در باب عبادات هم آمده مقاصد الشریعه رو مطرح کرده. یه حرفی که حالا دیگران دارن، دیگران اصرار دارن به اینکه ما مقاصد رو در باب عبادات نمیتونیم بیاریم، ولی او از این جهت هم آمده مقاصد رو در باب عبادات آورده. بعد میرسه به حکیم ترمذی که میگن العالم الزاهد الفیلسوف و معروف به حکیمه و کتابی داره به نام نوادر الاصول و یکی از کتابهایی که داره المنهیات، یعنی نواهی که پیامبر کرده. اون وقت ببینید تو این المنهیات آمده دونه دونه این منهیات رو علتیابی کرده، فلسفه تراشی براش کرده، حکمتیابی کرده. ما اونی که داریم مرحوم صدوق علل و شرایع، اونیست که بر اساس نصوصی که از ائمه خودمون رسیده، حکمتهایی که مربوط به هر عملی از عبادات یا غیر عبادات اونجا ذکر شده. اما تو این کتاب منهیات عرض میکنم که آمده این حکیم ترمذی هر نهی رو ریشش رو ذکر کرده. مثلا نها ان یحرش بین البهائم، نها ان یحرش بین البهائم، تحریش که حالا تحریش بین دو تا انسان رو به جان هم انداختن، بین البهائم یعنی دو تا حیوان رو به جان هم انداختن. خب این در فقه آمده که این کراهت داره، دو تا حیوان رو به جان هم بیاندازن. حالا ظاهرا در بعضی از جاها در مورد سگ استثناء میکنن. حالا خب این تو این کتابش میگه که و اما قوله نها ان یحرش بین البهائم، که ترمذی در اونجا باب و ماجاء فی کراهیت تحریش بین البهائم میگه لان الله وضع العدل بین خلقه ثم لم یرز من الظلم بقلیل ولا کثیر ولا مثقال ذره ولا حبه خردل ولیس بتارک احدا من خلقه یوم القیامه حتی یقضا له. خدا راضی به ظلم نیست، نه ظلم کم نه ظلم زیاد، نه مثقال ذره نه حبه من خردل. و روز قیامت عرض می شود که احدی رو خدای تبارک و تعالی از خلق خودش رها نمی کنه الا اینکه یقضی له، خدا برش حکم می کنه. و بعد میگه حتی ان شات الجلحا، زمین جلحا یعنی زمین بیدرخت، زمینی که درخت نداره بهش میگن زمین جلحا با هی حتیه. شات جلها یعنی گوسفندی که شاخ نداره. لیقاد لها من القرنا، از اون گوسفندی که شاخ داره با شاخش به این زده قصاص میشه قیامت مثلا. خب حالا این بعد میگه فعضا حرشه، حالا اگر یه انسانی دو تا حیوان رو به جان هم انداخت، فقط دعاهم الی الظلم و استعملهم بذالک، اینا رو هم ظلم رو در اینها پیاده کرده. فالوبال راجعون الی یوم القیامه، این انسانی که دو تا حیوان رو به جان هم میاندازه این ظلمه و این ظلمش و این انسان بعد روز قیامت سزای اعمالش رو ببینه. خب
چطوری ظلم معاویه و اینا رو توجیه میکنن؟ اینا اصلا رو به جبرگرایی و حسن مبنی و حسن قبشری رو بردن که بتونن ظلمهایی که بعد از دوره پیغمبر وارد شد رو توجیه کنن دیگه. اینا بعد چجوری حالا مثلا اینجا
که میره؟ بله همینطوره دیگه، بله دیگه، بالاخره هر کس راه افراط میره تو تفریط هم میفته دیگه. گای و افراطی شدن، الان هم تفریطی شده. ببینید حسن حالا اساساً ان الله یأمر بالعدل والاحسان عرض می شود که مسئله عدالت درسته، یک عنوانش این است که حقی که وجود داره این حق رو مراعایت کنیم. من حق ندارم به این حیوانم ظلم بکنم، درسته، حتی زدن حیوان، سوزاندن حیوان، این جایزم نیست. ولی فرض کنید که گاهی اوقات حالا دو تا حیوان رو به جان هم بیاندازن، این کراهتش هم ممکنه یک علت دیگه داشته باشه اصلا. این ممکنه علتش این باشه که خود این انسانهایی که دارن میبینن، خود اینها هم بعدن همین روش رو در مورد خودشون انجام بدن. ولی به چه دلیل این مصداق ظلمه؟ شما یه وقت زدن، شما میزنید حیوان رو، خب شما یک کسی هستید، انسانید، مکلف، حق ندارید به این حیوان ظلم بکنید نسبت به خودتون، این یه تکلیفیه. اما به جان هم انداختن دوتا حیوان، خب اگر اینه، ببینید فرض کن حالا ما اگر آمدیم گفتیم حالا مثال رو من عوض نکنم که ذهنی مقدار خراب بشه باز. ببینید تحریش کراهت داره، حالا کراهتش منشأش چیه؟ کی گفته منشأش عدل و ظلمه؟ این ممکنه جهات دیگه‌ای داشته باشه، اصلا ربطی به عدل و ظلم نداشته باشه و مسئله عدل و ظلم اینجا اصلا پیاده نشه. و این نکته که حالا قیامت گوسفندی که شاخ داشته به گوسفندی که شاخ نداشته اگه زده خدا اون رو قصاصش میکنه، این دیگه خیلی از عجایبه و از چیزهایی است که واقعا
یه زبو به سکلاس. چی؟
این در کتاب منهیاتش تمام نواهی رسول خدا رو فلسفه یابی کرده برای
اثبات علل شرعیه کرده و بود. اما این از کجا میاد؟ ما مصداق تحت آن نمیبریم. بعد فقیه دیگه میاد
خیلی خوب، اینا آمدن گفتن که مصداق این که مثلا گفتن حفظ عدل، اصلا خود عدالت یکی از مقاصدی است که اینا دارن. منتها عدالت رو تا حالا شاید من و شما خیال میکنیم در مورد بشر میخوان پیاده کنن، اما میگن نه، دو تا حیوان هم باید بینشون عدالت برقرار بشه. این دیگه از عجایبه. این که این این که بگیم یه حیوانی، خب اگر اینه پس یه حیوانی اگر حیوان دیگر رو کشت قیامت باز خدا این رو هم باید مجازات کنه. پس این حیوانات درنده که میرن یه حیوانی رو شکار میکنن میخورن، پس همه اینا رو قیامت خدا باید قصاص بکنه. ببین تو همه حرفای خندداریه. اصلا چرا ببینید همینه، یک میگن که ما بریم این رو هم ببریم تحت مقاصد، بگیم آقا رو مقصد عدل است، رو مقصد حرمت و ظلم است، حتی بین تحریش بین بهائم از این جهته. عرض میکنم که باز از همین نواهی مثالهای دیگه ای زده که من اینها رو دیگه تکرار اشاره نمی کنم. بعد از این ترمذی ابوبکر ابهری مالکیه، متوفای 375، کتابی داره به نام بله، حالا اینم یادم رفت، ترمذی باز یه کتابی داره علل الشریعه، او در حکمت و اسرار وضو و مسواک و نماز. ابوبکر ابهری مالکی کتابی داره به نام مسئله الجواب و دلائل و العلل. باقلانی متوفای 403 که ملقب است به شیخ السنه و لسان الامه و مجدد قرن اون رو میدونن، کتابهایی داره الانصاف، الانتصار و اعجاز القرآن و همچنین کتابی داره التقریب و الارشاد فی ترتیب طرق الاجتهاد که خود این کتاب میگن دو بار تلخیص شده، یه بار به نحو متوسط، یه بار کمتر از او، ارشاد متوسط و ارشاد صغیر. کتاب دیگری داره به نام المقنع فی اصول الاحکام و العلل، البیان عن فرائض الدین و شرایع الاسلام، اینم کتاب هاشه. بعد از باقلانی مهمترین کسی که ما داریم و اصلا تو خیلی از کتاب های مقاصد نسبت به او خیلی حرف میزنن، مسئله امام الحرمین جوینیه که متوفای 478. اصلا میگن جوینی در البرهانش مقاصد رو اونچنان پروبال داد که لم یسبق الیه احد و ابتکارات بسیار زیادی رو عرض میشود که جوینی به کار برده. اصلا بعضی از معاصرین در مقاصد الشریعه میگن 4 امام مقاصدی ما داریم، ائمه مقاصدیشون رو که میخوان ذکر بکنن اونم 4 امام دارن، یکیش جوینیه، یکیش عزالدین ابن عبدالسلامه، یکیش شاطبیه، یکی هم ابن عاشور. یعنی شما حالا اگر باز این کتاب‌های این چهار نفر رو یه مقداری مورد مباحثه و دقت قرار بدید، مقاصد الشریعه تو دستتون میاد. جوینی خب یک نوآوری‌های فراوانی عرض می‌شود که در مقاصد داره. ظاهراً اول کسی که این تقسیم رو کرده و مقاصد رو آمده تقسیم کرده به اقسام خمسه، همین ضروریات و حاجیات و تحسینیات و دو قسم دیگر، پنج قسم میکنه. من بخونم این رو: القسم الاول اصول یعول معناها العقلی یا یعول الى امر ضروری، یعنی معنا و اون روح عقلیش به یک امر ضروری برمیگرده که تقوم علیه الحیات، حیات بشر بر او توقف داره. قبلا هم گفتیم اینا ضروریات رو، یعنی مقاصد ضروری رو میگن اون مقاصدی که اگر نباشه اختلال نظام به وجود میاد و اختلال به اونها موجب اختلال نظامه. منها اصل و حفظ دماء المعصومه و زجر عن التهجم علیها و هو الاصل المعلل لوجوب القصاص فی الشریعه. حالا اینم عرض کنم آیون، خود این البرهان جوینی چهار جلده، یک بحث مفصلی داره در مقاصد الشریعه در جلد دومشه که اونجا مراجعه کنید، همه اینها هست. قسم دوم اصول تتعلق بالحاجات العامه. پس این قسم اول ضروریاته، نظام بشر بر او توقف داره. بشر اگر بخواد باقی بمونه نباید خون ریزی کنه، پس حفظ و دم، حفظ و نفس از چیزهاییست که قوام زندگی بشر به اونه. قسم دوم حاجیات، یعنی احتیاجات عامه در حیات، اونی که اگر نداشته باشه مشقت لازم میاد و باید باشه. مثلا اجاره رو میگه از حاجیاته. اجاره خب هر کسی قدرت خرید و فروش نداره، اگر اجاره بخواد نباشه. قبلا گفتیم حاجیات یعنی اونی که نبودش موجب مشقته، اختلال نظام لازم نمیاد اما مشقت داره. بله، حاجت‌های عرفی. بله. قسم سوم اصول لیس ضروریه ولا حاجیه، انما هی من قبیل تحلی بالمکرمات، یعنی چیزای خوب و پسندیده است. لذا از این قسم سوم تعبیر میکنن به تحسینیه. قسم چهارم و هی الاصول التي لا تتعلق بالضروری ولا الحاجی بل بالمندوب فهذا القسم هو كالضرب الثالث. این قسم چهارم رو برمیگردن به همون قسم سوم. و قسم پنجم اصول لم یظهر للناظر فیها معنا اصلا ولا مقصد محدد بل یندر تصوره، یه اصولی که هیچ عرض می شود که معنایی و مقصدی برش نیست، نه از باب ضروریات، نه از باب حاجیات، نه از باب تحسینیات. و عرض می کنم که فرض کنید موارد اباحه، مثلا چیزی که مباحه، مثلا نشستن یه جا، راه رفتن یک جا، اینا عرض می شود از این نوع قرار، از این نوع اصوله. خب نکته دوم این است که یه بحثی ما بعداً میایم ذکر میکنیم، ادله مقاصدی ها چیه. مقاصدی ها عمده ادله شون استقراءه، این در ذهن شریفتون باشه. و این اصول خمسه رو از راه استقراء عرض میشود که آمدن به دست آوردن، با استقراء این اصول خمسه رو درست کردن. باز البته این عرض بکنم، خود جوینی میگه عبادات بدنی از مواردی است که تعلیل ناپذیره. میگه درسته ما داریم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، ولی این که دو رکعت به این شکل، اینش دیگه تعلیل پذیر نیست. و باز نقل کردن اولین باری که کلمه مقاصد و شریعه تو کتب اهل سنت به عنوان مقاصد و شریعه، حالا قبلش یه عناوینی حکم معانی اینا بود تو عبارات قبلی ها، اما این در کلمات جوینیه. گاهی اوقات میگه مصالح عامه، گاهی میگه استصلاح، گاهی اوقات میگه اغراض، گاهی اوقات هم میگه مقاصد الشریعه. بعد جوینی یک سهم بسیار زیادی در باب مقاصد داره. بعد از جوینی میم سراغ غزالی که متوفای 505 و غزالی هم آمد خیلی پروبال زیادی داد به این بحث مقاصد. اولا اون تقسیمی که جوینی کرده، آمد برای هر مرتبه‌ای یک مکملی گذاشت، گفت مثلا اینا ضروریاته، اینا مکمل ضروریاته، اینا حاجیاته، اینا مکمل حاجیاته. مثلا ببینید عرض می شود که میگه حفظ النفس از ضروریاته، اما مکمل این ضروری چیه؟ مکمل این ضروری قصاصه. یعنی خود قصاص که یکی از احکام جزایی اسلامه، این رو به عنوان متمم این قرار داد، یعنی حرمت و قتل نفس من از ضروریات، از احکام ضروریه. عرض می شود که به اصطلاح اینها، باز آقایون این ضروریه در اینجا رو با اون ضروری که ما در فقه داریم مطرح میکنیم و خلط نکنیم، این معناشو عرض کردیم. لذا غزالی حفظ النفس میگه استیفاء قصاص مکملشه. مثلا حاجیات، خب از حاجیات چیه آقایون؟ از حاجیات این است که ولی مسلط است و اختیار داره در تزویج و تزویج صغیر و صغیره، همون ولایتی که میگیم ولی در تزویج صغیر و صغیره همه میگن داره. و مکملش چیه؟ مراعات الکفاءه، میگن این مکمل حاجیاته. و المحافظه علی مهر المثل، این که رعایت کنه مهری که میخواد قرار بده، این مهر المسمی هم به اندازه مهر المثل باشه. پس این اولین کاری که غزالی کرده. خوب دقت کنید کارهایی که غزالی کرده در مقاصد، یکیش این است که اون تقسیم جوینی رو بر هر قسمش یک متمم یا مکمل قرار داده. خب حالا این علتش چیه؟ علتش این بود که موندن تو این قضایا، هر جا دنبال این راه افتادن یک توجیه بکنن. خب ما حفظ و نفس رو میگیم از ضروریات، بعد میگیم خب حالا قصاص رو کجا قرار بدیم؟ تو حاجیات قرار بدیم؟ تو ضروریات قرار بدیم؟ مهر المثل، مهر المسما، این جور چیزا اومده یه متمم درست کرده. کار دومی که غزالی کرده، فرض تعارض بین مقاصد و شریعه رو آمده مطرح کرده و میگه اگر دو تا مقصد از مقاصد و شریعه با هم تعارض کردن، اینجا ما باید بیاییم ترجیح بدیم. و بعد یه قاعده‌ای در اینجا آمده مطرح کرده که میگه من اهم القواعده، و اون است که میگه المصلحت الکلیه مقدمتون علی المصلحت الجزئیه. خیلی خوب، هر جا یه مصلحت کلی مطرح بود، بر مصلحت جزئی مقدمه. ببینید شما اگر آمد گفتید در ربا مصلحت جزئیش ظلمه. عرض می شود یا این است که این اختلال در عقل پیدا میکنه. ان الذين ياكلون الربا، چی داره دنبالش؟ این يتخبط شیطان من المس. این یه حرف خیلی عجیبی است که قرآن در مورد ربا و حکمت ربا داره مطرح میکنه، که رباخار مبتلا به خبط شیطان و اون زوال عقل میشه بالاخره. خب حالا اگر گفتیم حکمتشه، اینا میگن اگر یک مصلحت کلی، فرض کنید الان بگیم قوام جامعه به این است که ربا داده بشه، ربا اگر نباشه اقتصاد از بین میره. چی؟ نه، در همین دنیاست. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. ظهورش قید آخرت نداره؟ نه خیر، نه خیال میکنی، نه خیال میکنی. اینطور نیست، اینطور نیست. عرض شد حالا ممکنه در آخرت هم این تجسمش همین باشه، اما در دنیا هم همینطور خواهد شد. یکی از عوارضشه، یکی از عوارضشه. حالا میخوام عرض بکنم، حالا اگر یک، اینا میگن یک مصلحت عامه اگر آمد، این رو ما باید مقدم بکنیم، و در بین خود این مقاصد باز اگر تعارضی شد آمده اینها رو مطرح کرده. بله، مسئله تترس رو مطرح کرده، میگه این که اگر کفار جمعی از مسلمین رو به عنوان سپر خودشون قرار دادن، ما اینجا میتونیم بگیم خب کشتن اینها مانعی نداره، و از باب این که یک مصلحت مهمتر در میانه. حالا ببینید آقایون، تو پرانتز عرض کنم، رفته رفته اینم روشن میشه. برخی از اموری که تو فقه خود ما بر اساس تزاهم حل میشه، تزاهمه، یعنی اگر یک مصلحت اهمی با یک مصلحت غیر اهم با هم تزاهم کردن، خب اینجا ما میگیم عقل میگه مصلحت اهم مقدمه. اگر یک مصلحت کلیه با مصلحت جزئیه تزاهم بکنه، ما مسئله تزاهم رو مطرح میکنیم. حالا این آیه مقداری گل و گشادتر مطرح کردن، یعنی خیلی هم فرض وجود تزاهم براشون موضوعیت نداره، میگن باید حتما بریم سراغ اون مصلحت اهم و اون مصلحت کلیه. کار سومی که غزالی در پرتو مقاصد کرده، تفسیر و حول نصوص علی ذو المصلحه التي دعت الیها مقاصد الشریعه. گاهی اوقات شنیده میشه که از بعضی از اساتید معظم که اینا همین نظر رو دارن که ما با مقاصد الشریعه میتونیم نصوص رو تفسیر بکنیم. این بنیانگذارش غزالی بوده. البته قبل از غزالی هم به نظرم در همون ائمه اربعه بعضی از موارد رو نمونه آورده، اما اونی که خیلی شاخصه در این که در پرتو مقاصد می شود نصوص وارده در شریعت رو تقیید زد، تخصیص زد یا توسعه داد. همون تعبیری که قبلا عرض کردم، اهل سنت مقاصد رو به عنوان یک دلیل حاکم بر همه ادله قرار دادن، بر همه ظواهر، نصوص، حتی بر نصوص. یعنی اگر نص صریح قرآن هست که للذکر مثل حظ الانثیین، با مقاصد میشه تغییرش داد. اگر اومدیم گفتیم آخه یکی از مقاصد عدل است، عدل در اون زمان این بوده که لذکره مثل حضر انسیین، اما عدل در زمان ما اینطور نیست. حالا یه خورده تخفیف میدن، میگن عدل در زمان ما تساویه. خب اگر اینه، پس باید هر خانواده ای رو به لحاظ اون خانواده از جهت اقتصادی و تعداد و اینا حساب بکنیم. دیگه اصلا ضابط من نمیشه. هر شهری یک ملاکی داره، هر کشوری یه ملاکی داره، ولی اینا میان میکنن. حالا اینا با مقاصد همه ظواهر، نه فقط ظواهری که ابهام داره، ظواهر رو دارم عرض میکنم، یعنی ظاهرون فی حکمن یا نسون فی حکمن. این که میگن آقا ما قرآن رو الان بگذاریم کنار بریم سراغ یک سری قواعد دیگه، این فکر مقاصدیه. خب لذکر مثل حضل انسیین عرض میشود که یا بگیم که اگر شوهر مرد این یک نحوه ارث میبره زن، اگر زن مرد شوهر یه نحوه دیگه ارث میبره. بگیم تمام اینا رو بر اساس قاعده مقصد عدل، که حالا گاهی اوقات میگن جز مقاصد عدالت، گاهی اوقات میگن جز قواعده، باید تغییرش بدیم، همه رو باید تغییر بدن. و غزالی اولین جایی که گفته این آیه شریفه سوره بقره واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دو تا شاهد بگیرید در مورد دین، دو تا شاهد بگیرید. خب آیه نمیگه این دو تا شاهد باید شاهد عادل باشن، میگه دو نفر بیان شهادت بدن که شما این پول رو دارید قرض میدید به این آدم. بعد میگه لولم یشترط الشارع العداله فی الشهود لقلنا بها، شارع نگفته عدالت رو ولی ما میگیم. ذالک ان قصد الشارع هو اثبات الحقوق و الحقوق لا تثبت به فاسقین. خب شما از کجا میگی که همچین حرفی میزنید؟ اولا ببینید تو خود مسئله طلاقش که دو تا شاهد عادل میخوان گیر بیارن پیدا نمی کنن، باید بیان تو یک مدرسه طلبگی توی نماز جماعتی که یه عده طلاب و علما نشستن میگن خب علم اجمالی داریم دو تا عادل اینجا وجود داره، ولی عادل کجا گیر میاد؟ حالا بیان تو دینم، خب آقا شارع گفت دو تا شاهد، دو نفر شاهد باشن، اینا شاهد باشن که شما این، بله اگه ما روایت دیگه ای داشتیم، آیه دیگه ای داشتیم، خب تعبدن باید بپذیریم، ولی از جیب خودمون بیایم این شرط رو بیاریم، اونم به لحاظ مقاصد و شریعه. این اول کسی که این کار رو انجام داد که با مقاصد نصوص را تفسیر کنیم، ظواهر رو تفسیر کنیم، هم قرآن هم سنت پیامبر رو. اون وقت دیگه ببینید چی باقی میمونه از این نصوص و ظواهر، چی برای ما باقی میمونه، خدا خودش عالمه. حالا تا دنباله بس و صلی الله علی محمد و آله.